مرد و ماه کن در سفینه مطلب در لزوم و یا عدم لزوم یا در اصلاح مالی استرار و عهد اصلاح رو ایشون مطرح میکنه. اگر این استرار قبل از علم اجمالی باشه یا مقارن با علم اجمالی باشه، بدین معنا که مکلف قبل از حصول علم اجمالی به اعتراض و اجتناب از عنایت مشتبهی مستحق به شرب عهد العنایین میشه، عهد العنایین معین، یا غیر معین. در این صورت حکم باقی اصلاف بعد از استرار چیست؟ مرحوم شیخ در رسائل بیانی دارند که از اون بیان استفاده عدم اجتناب در معین و اجتناب و احتیاط در صورت غیر معین. ایشان در شق اول می‌فرمایند که اگر مکلف قبل از علم اجمالی یا مقارن با علم اجمالی، فرض کنید که مستحر میشه بر این که بناء معینی را این شرب کنه، حالا لرفع عطشه و اطلاعی نداره، اطلاعی از دوران بین حرمت بین این اناء و اناء دیگر ندارد، اصلا اناء دیگری نیست، فقط یک اناء فرض کنید که اونده درس کردن، از اناء دیگر اصلا اطلاعی نداره، یک اناء بیشتر نداره، مجبور میشه بر اینکه این اناء را شرب کنه یا نسبت به این اناء طهارت ماهیه کسب طهارت ماهیه کنه و آب دیگری هم ندارد، یا حتی مقارن با علم اجمالی متوجه میشه بر اینکه عهد الاناء المعین یکی، این فیه دوا و داروش که باید سر ساعت بخوره، این فرض کنید که در این اناء و ملزم به این خصوص به این شرب این داروی خاصه. در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند اجتناب از باقی اطراف لازم نیست، زیرا در صورت استرار به عهد من معین شبهه راجع به اناء دیگر فعلیت پیدا نمی کند و علم اجمالی فعلیت خود را از دست می دهد، زیرا لعل این که اون موردی که مظهر شده است همان مورد موردی بوده که به او مده اون حرمت به اون تعلق گرفته و به واسطه غلبه امر امر به شور که ناشی از تشکل و تحقق موضوع استرار هست، طرف دیگر فعلیت اجتناب را از دست خواهد داد، فعلیت اجتناب را طرف دیگر از دست میده، شبهه برمیگرده به شبهه بعدیه. بناً علی هذا در ما نحن فی، این در اینجا دیگه از سایر افراد این لازم نیست. در این قسمت مرحوم مصنف نظرشون با مرحوم شیخ یکی، اختلاف در اینجا پیدا می شود و همینطور در این قضیه اختلافی نیست، ظاهرا مسئله اجماعی است. سایر افراد هم نسبت به این مسئله نظرشون بر همین منواله. فاصله بین و مایز بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اضطرار به عهد حمای غیر معین است. در این قبل از حصول علم اجمالی عناین در اینجا هر دو عنا هم دو تا شیشه است، هر دو عنا هم این دو عنا در یخچاله، مستر میشه به اینکه یکی از اینها را بخوره درست یا نسبت به یکی از اینها چیز کنه، عوض می شود به کسب طهارت ماهیه کنه، یا احد ما برای او واجب است و لازم است، پس کنید که ناراحتی کلیه داره، بایستی که یا این ماه را شرب کنه یا این ماه را شرب کنه، الان هم وقتی چه ضرورت داره و سر داره درست؟ خب یا مقارنه با علم اجمالی، فرق در این صورت می کنه. در اینجا مرحوم شیخ قائل به احتیاط در باقی افراد هستند، یعنی اگر احد حمای غیر معین را شرب کنند مقارن با علم اجمالی احد حما را اختیار میکنه، برمیداره و به مقتضای اضطرار تناول این احد حما را داره، یجب الاجتناب عن الاخر از باقی اطراف. دلیلی را که مرحوم شیخ میارن اون دلیل این است که تکلیف به اجتناب از مصداق محرم مشتبه بین امور است. خوب دقت کنید، خیلی مرحوم شیخ در اینجا نظر دقیقی را میخواد ارائه بده که مرحوم آخوند این دقت را من خیال میکنم چیز نشده باشه، خلاصه به این دقت توجهی نکرده به مرحوم شیخ در اینجا چه میخواد بگه. مرحوم شیخ در اینجا میخواد بفرماید که تکلی به احد حمای احد حما یا به اصطلاح احد حنه احد های غیر معین است و هر کدام اینها به عنوان علل بدل متعلق برای تکلیف واقع شد. درست شد؟ در صورت اول تکلیف چون اضطرار به احد حمای معین تعلق گرفته است در واقع اضطرار، اصلا به طور کلی یکی از اینها خارج میشه از قضیه، زیرا تکلیف منبعث از علم تفصیلی حاکم بر تکلیف منبعث از علم اجمالی است. این اون نکته ایست که مرحوم آخوند میباید به نکته توجه کنه. مرحوم شیخ این در عبارتش نیست، یعنی اگر ما بخوایم عبارت مرحوم شیخ رو توجیه کنیم به این کیفیت باید این مسئله را توجیه کنیم که علم تفصیلی همیشه حکومت بر علم اجمالی دارد و او را از اساس از بین میبرد یا اینکه تنجز او را باطل میکند. اگر علم اجمالی بر نجاست احد العناین بود بعد از آن علم تفسیری بر نجاست احد حما قائم شد، خب علم اجمالی از بین میره، علم اجمالی دیگه وجود نداره. یا اینکه فرض کنیم اون که نازل منزله علم تفسیری مانند علم تنزیلی مثل شهادت بینتین که در شارع این جنبه تنزیلی داره. چرا؟ زیرا علم تفسیری تقدم طبعی دارد بر علم اجمالی، و در جایی که تقدم طبعی باشد نوبت به تنالی قلبی یادم آمد حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای حلبی رو، یه وقت ما با مرحوم آقا رفته بودیم دیدن ایشون، دیدن مرحوم آقای حلبی رفته بودیم، ایشون از سفر حج برگشته بود، ظاهرا ایشون هر سال میرفت که برمی آمده صحبتشون به عنوان روحانی و این ها میرد. در اونجا صحبت راجع به مدینه بعد یا مدینه قبل شد. مدینه بعد این رجحان دارد در حج یا مدینه قبل رجحان دارد؟ و عده‌ای هم نشسته بودن در اون، من دیدم ایشون استدلال میکنه بر رجحان به مدینه بعد، به اینکه اولا مضمون روایات خب منطبقه با روایات هست که انما عمر الناس ان یطوفوا حول هذه الاحجار، روایت از امام باقر علیه السلام، ثم یعتونا یا یجیعو الینا و یعرضو ولایتهم علینا. این روایت روایت صحیح سندی و امام باقر، و این حکایت از این می کند که زیارت معصوم در مدینه باید بعد از، باید یعنی خب حالا استفاده رجحان بر تأخر از زیارت بیت الله رو داره. خب این یه مطلب، ولی نکته‌ای که در کلام ایشون بود دیگری بود، میگه و ثانیاً حج واجب است و زیارت ائمه و پیغمبر زیارت مستحب است و حج وجوب تقدم طبعی دارد واجب بر مستحب، فلذا اول حج رو باید انجام داد بعد مدینه. اینجا دیگه جفنگ چرا؟ چون وجوب حج وجوب تقدم طبعی دارد بر مستحب در ظرف تحقق واجب است، بحث در ظرف تحقق واجب که نیست. اگر از زمان وجود واجب حال شده باشد و واجب به وجود خود فعلیت پیدا کرده باشه، یعنی از مرحله تنجز گذشته فعلیت پیدا کرده باشه و جبران بین مستحب و بین واجب است، زیارت بیت الله یا زیارت امام رضا و قطعا زیارت بیت الله در اونجا مقدمه، چون وجوبش وجوب حال شده و تقدم واجب بر مستحب تقدم تعویض. اما اگر در ظرف واجب نباشه هیچ ربطی داره، فرض کنید که الان فرض کنید که نه موقع حج نه موقع چیز دیگه، ما زیارت امام رضا علیه السلام که توی روحان خودش باقی میمونه، در فضیلت خودش باقی میمونه، حج هم حالا در وقت کسانی که در اشهر حج عربستان مشرف میشن و قبل از موسم حج، خب اینا میتونن قبل از زیارت ائمه بکنن، زیارت پیغمبر بکنن، الان موقع حج نیست، در وجود حج باید خاص بودن یه قدری. بله حالا مرحوم آقا گوش میدادن، نه حالا چی در چی بشه بود، خلاصه ما اونجا ما جلوی آقا دیگه نخواستیم یا خلاصه ما بچه بودیم، ریش در نیاورده بودیم، مثلا ریش نبوده بودیم، 20 سالم بود تقریبا به ما شرکت کرده بودیم، خیلی خنده بود گرفته بود از این نهره اصطلاح. خب ما موقع معالم خونده بودیم، برای خودمون کسی بودیم، فاضل بودیم. در اون دنیا حالا و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابل، ما دعا میکنیم برای هم علا کلا. خیلی عجیبه ها این آیه، آیه خیلی عجیبی است که چطور افراد در این دنیا خیلی بر اساس یک موانعی و بر اساس یک نفسانیاتی با هم در مقام تخاصم و تشاجر قرار می گیرن، ولی هر دو به یه مطلب معتقدن. این مسئله نفس میاد و این حقیقت حلاوت تقرب را میاد از اینها سلب میکنه. بیچاره ها یه عمری تو سر هم دیگه میزنن، سر هیچ، سر هیچی، من برحقم تو برحق، بابا تو برحق، یکی اومد به ما گفت چندی پیش ما برحق دیم، ما همی رو میخوان میخوان شما برحق باشیم، چی بدش میاد؟ چی بگی؟ ما از اومدی زدیم ما میخوان شما برحق باشیم، دعا میکنیم از خدا میخوان آره برای ما رو بسید، آره برای ما که ما بر حق با چیز داریم، همه مون بیچاره چی دیگه نگم. خب حالا این میاد میگه ما بر حقیم، اون میگه نخی ما بر حقیم، چوب رو بر میدونم میدونم به سر هم بود، حالا هم بودی رو راحت کنه از یه را فیصله بده بر تمام بشه شد. کدام بهتره آقا؟ بهتره دیگه شد شد. بله ما اون موقع هم تو چیز بودیم نمیتونیم حرف بزنیم، ایشون از این طرف داره این حرف ها رو از طرف آقا نگاه میکنه، آقا بودن یا اون آقایی که تو اصفهان هم بود بود یا آقای اصفهانی جمداتی، بله یا سید محمد علی سید روزاتی بود، بله تهران بود، این تهران بود، مسجد داشت، خیابان های یوسف، خیابان یوسف آباد مسجد داشت، بله بله آسد احمد بله آره آسد، ایشون هم اونجا تو مجلس بود و ایده هم بودن، بله بعد بسیم که خلاصه مثل که یک با همین دولتی ها مثل که یک ما چیزهای داشت، تعارض های داشت، از رفت اصفهان در همین کتب اهل سنت و این ها مطالعاتی داره، مطالعاتی داره که این ها موقع کتاب ها شده من ما آزاده بودید که کتاب ها شده همین با اهل سنت و مطالع اهل سنت و این ها داره، ایشون باعث شد که مردم آقا مدتی در مدرسه مرزی متول بگن آقا بعدی که تک بگن به خیلی افراد بعدی برمی آمدن خیلی اصلاح کرده من آقا تو موقعی که متول می گفتن من آقا به تو که از من دو بقا من مسجد می آمدن و متول می گفتن خیلی اصلاح کرده این مدتی هم ایشون رفتن و شما بیایی در مسجد مرمی این ها افراد مسجد تا بگیره منظورشون به رونق پیدا کنه، خلاصه جمعیت خلاصه حفظ بشه در این بگو رفتن نه بابا این مسجد خلاصه تک کرده حالا کلا حال ما میخواستم اونجا اظهار لهجه کنیم ولی لهجه نداشتیم بگا دیگه مسجد ساکت میخواستیم ما به مطالب بزرگان گوش می‌زدیم. گوش می‌زدیم. علاقه. حالا که لهیه پیدا کردیم حال واسمون نمونده. البته یا حالا کسی گوش نمیده. یه روز یه شخصی گفته بود که من طالبی رای کردم که فلانی میگوید بالای منبرم باید به کیفیت لحن صحبت ایشون حتی توجه کرد با مطلب رو نشان داد. و همین آقا از آیا برمیگرده مسائل عوض میشه دریه هم میاد میگه مطالبی که ایشون میگه همه چی بود اصلا از کجا آمد به کجا بابا یه خونده حالا جا بذار نه دیگه اینقدر نه اون حرف نه این خلاصه از لحن صحبت بعد علاق الله ها محتمی برای انسان قدرت بیمه بسید بعد من بحث راجعه به اختلاف بین مفهوم آخوند در اطراف ابن اجتماعی و مفهوم شیخ بود. مرحوم آخوند در باب اضطرار به بعضی معین با مرحوم شیخ اختلاف داشتند. ایشان قائل به توسعه در تبدل علم اجماعی به شبهه بدوی در صورت اضطرار به معین و غیر معین بودند که اگر مکلف مضطر بشود تکلیفا به بعضی از اطراف علم اجماعی متعین لا خلاف در این که نسبت به باقی افراد علم اجمالی اصل براءت در اینجا محکم است. اما در صورت اضطرار به غیر معین مرحوم آخوند قائل به براءت در سایر اطراف بودن، اما مرحوم شیخ قائل به احتیاط. دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر میکنند این است که وقتی که حکم تکلیفی از قبل شارع بر احد الاطراف هست، دیگر فرقی بین تعیین و بین تخییر نمی کند. یعنی یک فرد از اطراف علم اجمالی به واسطه دلیل شرعی از اطراف خارج میشه، ولعل اینکه نجس همون باشه، ولعل اینکه فردی که مورد احتراز هست همون باشه. پس بنابراین چه فرق میکنه وقتی که احد ها را اتیان کرد، یکی از این عناین را خورد داره از بین میره، وقتی داره از بین میره خواهد یک از عناین رو بخوره دیگه. یا عدل پس کنی که اهدل عنا را بایستی که شرب کنه بر اساس تکلیف و یا بر اساس دوا. الان فرض کنید که در این اتاق محبوس عناینه، باید در اینجا شرب دوا کنه و شرب دوا لا یمکن الا بالماء الا بالمایه. خب این در اینجا که میخواد این حب را بخورد باید یکی از این اطراف را اتیان کنه، حالا یا این ما را یا این ما را. خب و علم داریم که به احده ما متنجسون، پس وقتی که یکی از اینها را به حکم شرعی شرب کرد، تناول کرد، نسبت به طرف دیگر در اینجا شبهه بوتی میشه، تبدیل به شبهه بدوی میشه، لعل اینکه متنجس این باشه. خب این در اینجا دلیل مرحوم آخونده. بلهذا فرقی بین تعیین و تأخیر در اطراف علم اجمالی بود وقتی که مکلف مضطر به تناول لبعض الاطراف باشه. مرحوم شیخ در اینجا بیان دیگری دارند که محشین و مقررین کلام مرحوم آخوند را بر کلام مرحوم شیخ ترجیح میدن. کلام مرحوم شیخ این است که وقتی تکلیف به احد همای متعین تعلق بگیرد، در این صورت از باب تقدم طبعی حکم تفصیلی، این حکم تفصیلی غالب و حاکم بر علم اجمالی میشه. پس شارع وقتی میگوید این عنا را بیا شما تناول کن، آمده این عنا را از اطراف علم اجمالی برده بیرون. وقتی که این عنا از اطراف علم اجمالی برود بیرون به حکم شارع، اون طرف دیگر معادلی دیگر ندارد تا علم اجمالی شاملش بشه. معادلش چیه؟ دیگه فاقد معادل است. معادل حکم شارع بهش تعلق گرفته، شارع گفته این را بکن و لعله که متنجس این باشه. وقتی که شارع میگوید این را اتیان بکن متعینن، چنه گفته است که من این علم اجمالی تو را بلا علم اجمالی تلقی میکنم، چون تو را مکلف به تناول یک عنا متعین میکنم. این عنا به طور کلی حساب و کتابش از دایره علم اجمالی بیدونه، چون اگر داخل در دایره علم اجمالی باشد، یا میبینیم متنافیه این است، علم اجمالی حاکم به اجتناب است، در حالتی که حکم شارع حاکم به چیست؟ به تناول است. پس میگوید من این علم اجمالی لا تنزیلن، لا حقیقتن و واقعن، تنزیلن لا علم اجمالی و این را تصور میکنم. پس وقتی که حکم اجمالی تنزیلن بلا علم شد، شک برمیگرده شما بعدی که ما درکی شک نداریم، یا شک ما محبوب علم اجمالی است یا شک ما چی؟ شک بعدی. پس بنابراین این معادلی ندارد تا اینکه محکوم علم اجمالی باشه. این دلیل شرطه. خب اون طرف قضیه چی؟ حالا اگر حکم اشاره به عهده های غیر متعین تعلق بگیره، شروع دوا. الان ما در این اتاق فرض کنید که از این محبوس و محصور هستیم، محتاج به تناول احد العنائین داریم به دوا. خب نگفته که این دارو این عنائه با خود، یا این رو یا این رو.
وقتی که شارع میگوید یا این را به خود یا این را، این دیگه با مسئله اول فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ دام از اینها را بخواد اتیان بکند، به خصوص اختیار برای اتیان طرف مقابل را هم دارد. این اون نقطه‌ای که من مخون ازش غافل شده. و به حکم الله و مدیری، الله و مدیری میانتی یکی دانه ایک دانه، به حکم الله و مدیری سرسه. وقتی که شارع میگوید که احد حمای غیر معین نیامده یک طرف را خارج کند از اطراف علم اجمالی، وقتی متعینه میاد این رو خارج میکنه، میذاره کنار، میگه این اصلا بره کنار، اصلا این واحده از عناین مقابلی نداره. چرا؟ چون علم تناول احد هما مباح است، بر اباحه اونی که حاکم شده بود علم اجمالی حاکم شده. علم اجمالی با حکومتی که بر اباحه دارد اباحه را به کنار میزند، بلکه ورود دارد و بعد خودش که الزام اجتناب هست به جای اباحه می نشینه. درست شد؟ پس وقتی که ما اولا بلا اول بدون علم اجمالی مختار بودیم در اختیار، در انتخاب، و انتخاب احده ما مباح بود برای ما، این اباحه به واسطه طرق به علم اجمالی منتفی میشه و حرمت به جاش میشینه. پس اون حکم اولیه برای اباحه در صورت طرق به مانع علم اجمالی است. حالا شارع که وقتی میاد احد حمای معین را میبره کنار، در این صورت آن اباحه اولیه عود میکنه به جای خود، چون حرمت به واسطه حکم تفصیلی، که حکم تفصیلی مقدم است به تقدم طبیعی بر علم اجمالی، آن حکم تفصیلی حاکم میشه بر علم اجمالی. حکم تفصیلی که تعلق شارع به واحد معین گرفته، اون حکم تفصیلی میاد این فرد را از دایره علم اجمالی اصلا میبره بیرون. بله تنزیلن وقتی تنزیلن رفت برون، حرمتی که مترتب بود بر علم مقتضای علم اجمالی بود که اجتناب باشه، اون حرمت چی میشه؟ منتفی میشه. اباحه اولا میاد به جای اول میشینه. اون اباحه اولا چیه؟ معلول شبهه بدویه. در شبهات بدوی وقتی که انسان شک بکنه که این نجس یا نجس است، این باید حکم چی کنه؟ براءت. اون براءت مقتضاش چی میشه؟ اباحه میشه. اون اباحه میاد سر جای خودش میشه. خب حالا اگر شارع حکم به تناول احد مای غیر معین بکنه، وقتی حکم تناول احد مای غیر معین کرد، در این صورت حکم روی فرد خاص تعلق نگرفته تا او رو خارج بکنه. گفته احد حمای علل بدل را شما میتوانی اتیان کنید. در این صورت وقتی احد حمای علل بدل هست، در اون حکم به وجوب اجتناب، اون به عنوان حکم بدلی مردد میماند بین هر دو. چاره که نگفته یکی به خصوص رو، وقتی نگفته اون حکم به اجتناب به حال خودش میماند، در عین اینکه حکم به تناول واحد ما اون هم به حال خودش میمونه. پس بنابراین در اینجا هر دو با هم جمع میشن، هیچ تنافی هم پیش نمیاد. اونی که شارع مقتضای علم اجمالی بر اینکه عهد ما متنجس است، اون دائر مدار بین شک و تردید بود. اگر شک و تردید از بین برود، اون حکم مقتضای اون اقتضای علم اجمالی اون هم از بین میره. علم اجمالی قوامش به چی بود؟ به شک و تردید بود. یعنی شک بین العناین و تردد بین العناین، این قوام تحقق علم اجمالی بود. حالا اگر علم یقینی بر تنجس احدهما بیاد، علم اجمالی هست، اون از تردید بیرون میاد، از تردید خارج میشه، از شک خارج میشه. اگر بیانه که اون علم تفسیر علم تنزیلی است یا یقین که علم واقعی بر طهارت این انا بیاد، وقتی بر طهارت این انا آمد، این علم اجمالی هم خارج میشه. وقتی چرا؟ به جهت اینکه وقتی من یقین پیدا کنم، یقین که این طاهر است، این از اطراف علم اجمالی چی میاد بیرون؟ حالا آیا اون یقین قبلی من بر این که احد هما متنجس است، اون یقین قبلی آیا او متبدل می شود در اینجا به یقین به احد هما یا متبدل نمی شه؟
نه
انا اريد ان اقرر الكلام تعميلش كلامش. ببینید، من میخوام علم اجمالی یه خورده عمیقش کنم. اون چه که محقق علم اجمالی است، او این است که علم اجمالی در تردید و شک بین طرفین الی ابد الآباد باقی بماند. اون قوام علم اجمالی. اگر علم اجمالی از این قوام بیرون آمد، آیا علم اجمالی میتواند در اینجا منجز باشه یا نه؟ این همه مطلبی که برای ما خونده. حالا چطوری از قوام بیرون میاد؟ اون علم شارع حکم میکند متعیناً بر این که احد هما طاهران وجوب و تناوله، استرار به احد همای معین. وقتی استرار پیدا میکنه به احد همای متعین، خب این استرار شارع به احد همای متعین این را از تحت علم اجمالی خارج میکنه. دقیقه واحد. پس اون تردید علم اجمالی که مردد است این تنجس بین این انا یا بین این انا، فایده دیگه نداره، چون این از تدهیمون خارج شد. هزاری هم شما بگوی که مردده. وقتی شاره میگه آقا اصلا بالاتر از این، اصلا شما میگی متنجس، میگه بخور، یه بالاتر از این که دیگه نیست، یه متنجس و شاره میگه اندل استرار آقا تناول کن، خواهده این که دیگه مردده. تو شما اونجا چی میگی؟ تو تناول میکنی، چه برسه به اینکه حالا چه مشکوکه؟ پس این خارج میشه. یا اینکه یه جور دیگه، شما یقین دارید به اینکه عهد ما متنجسه، بعد برای شما با اختبار مختبر، شما در اینجا فرض کنید که آزمایش دارید، خب میدونید که یکی از اینا یقین دارید بر اینکه عهد ما در اینجا فرض کنید که دم، یا در این انا دم واقع شده، یا یه قطره دم در این انا واقع شده. الان علم اجمالی، مقتضای علم اجمالی اجتناب از هر دو. اما اینجا شما یه مختبر داری، میگید آقا صبر کن، این انا را، واحد را میبری در مختبر، در آزمایشگاه مختبر قرار میدی، در اونجا تشخیص میدن قطعا در این قطره دم وجود نداره. میشه دیگه؟ ساخت دیگه، به علم ظاهری دیگه، شما یقین پیدا میکنید در این قطره دم وجود نداره. وقتی وجود نداشته باشه، شما به نسبت به طرف دیگر یقین دارید یا شک دارید؟ یقین دارید. اینه باید بگیره. پس یقین به احد الاطراف منافی با بقای علم اجمالی در طرف دیگره. اگر شما یقین به طهارت این دارید، باید یقین به نجاست این داشته باشید. نمیشه نسبت به این یقین داشته باشی، اما نسبت این باز در حالی شک باشید، شک دارید. پس دیگه این قطره هوا که نرفته، این قطره رو با چشمتون دیدید، این افتاد تق صدا کرد، یا در این رفت یا در این، مطالعه گم شده نمیدونی. خب وقتی که نمیدونی آمدید که اختبار کرد، یکی از این اینا بردید در مختبر، متوجه شدید این خالی از دمه، خب یقین منتقل به این میشه. یعنی علم اجمالی متبدل میشه از شک به یقین، یقین نسبت به طهارت و یقین نسبت به کی، به نجاست و تنجس. این در صورتی است که متعین باشه. درست شد؟ حالا
حتی مثلا احنا نو اختبرنا هذا مرة ثانية بوصل إنا احنا الى نصل الى إنا واحد، احنا نصبح متيقن منو هذا الإنا هو المتنجس. ولذا اگر علم اجمالی باز در صورت تردید باقی بماند، مثلا اگر فرض کنید که خواستم اینو بگم، انا مثلا در اینجا سلاست آنیه داریم، یکی این یکی رو بردیم در مختبر، متوجه شدیم که این خالی از دمه، خب آیا علم اجمالی ما از بین رفته یا نرفته؟ نه، لعله که در این دوتا باشه، قطعا در این دوتا. یعنی علم اجمالی منتقل میشه از سلاست آنیه به اناه. حالا اگر اربعت آنیه داشته باشیم، یکی رو در مختبر بردیم، علم اجمالی منتقل میشه از اربع به سلاست آنیه دیگر تا وقتی که برای ما یقین حاصل بشه. مرحوم شیخ اینو میخواد بفهمه، میخواد بفهم وقتی اضطرار تعلق میگیرد به عهد حمای غیر معین، در این صورت آیا اون علم اجمالی با وجود حکم به اضطرار به غیر متعین از بین میره یا نمیره؟ مرحوم شیخ میگه با حال خود باقی میمونه. چرا باقی میمونه؟ شک هست. چرا شک هست؟ چون طرف مکلف اختیار انتخاب دارد در عهد ما رو، در عین اینکه این واحد را اختیار میکند مختار برای طرف دیگر است، و در عین اینکه این را اختیار میکند مختار برای طرف نه. پس هر دو طرف در تعلق علم اجمالی و شک در تنجس نسبت به هم سیان هستند. پس بنابراین علم اجمالی موجوده، منحل نمیشه. بله، میتواند بر حکم شارع با حکم اصطلاح واحد رو اتیان کنه. اون علم اجمالی چیه؟ یا طرفی ها شامیه در علیه که متنجس باشه. این کلام تراغت میشه اصلا متنجس باشه. آه این خون شاره میگه بخور، اصلا تاره نداری، استرار
نداری.
منو بحثش بدیه، بحثش مردم آخون بردا پس بردا بحثایی که اگر یک از اطراف حالا اگر یک از اطراف علم اجمالی از بین بره، اون حالا بحثش بگه دو
جیه علم
حالا هنوز کار دارید دیگه، هنوز بردن
میامد
به بحث آمد، حالا هنوز این پایی من
بردن چند
جایی می‌کنید باز جداگانه به نسبت یک از اینها به صلاح طهارت جایی می‌کنید. این در صورتی که نسبت به دو تا مکلف باشه، یعنی دو تا مکلف، یه مکلف این را اتیان بکنی، یه مکلف هم نمی‌کنید. شکی در ایسی طاهره، حالا انشالله میرسید، عجله نکنید. حالا دو
مکلف که قبلا نسبت به مکلف واحد به دو تا
این
باشه،
علم اجمالی
هست،
خب این
شما فهمیدید
احتمالاً باید تایید نظری
بحثم تموم نشده. صورتی که به حکم یه فرد وارد بشه ما یقین پیدا نمی‌کنیم، یقین پیدا نمی‌کنیم، شک هست. حالا شک یا در صورت معین برمیگرده به شک بدی، در صورت غیر معین شک برمیگرده به شک همون علمه.
نه در صورت اضطرار به معین،
در صورت
یا غیر معین. نه در غیر معین ما میگیم شک باقی است، ولی در صورت اضطرار ببینید ما در شک، ببینید ما در صورت اضطرار اگر شارع به معین امر کنه ما میگیم شارع گفته این را بخور، اصلا نجسه، بالاتر از این، اصلا این متنجسه. ما هم داریم خون رو درش میبینیم، شارع میگه بخور اینو، وقتی شما میخوری دیگه نسبت به او که دیگه چیز جاری میکنی، اصلا براعت جاری میکنی، اصلا جاری میکنی. شارع امر مشخص و تفصیلی به واحد کرده، پس این از دایره علم اجمالی خارج شد نسبت بقیه شک بعدی و اصالت خارج. حالا اگر غیر معین باشه، وقتی غیر معین باشه شارع که نگفته این تنها رو بخور، گفته میتونی اونو بخوری، نمیگه اونو بخور، میتونی اینو بخوری، پس این شک بین این یا بین اون باقی است. وقتی شک باقی است علم اجمالی هم باقی است. حالا یکی از اینها رو از اطراف علم اجمالی به حکم اضطرار میتونی خارج کنی. چرا علم، چرا مقتضی و علم اجمالی از بین بره؟ چرا جمع کن نکنیم بین هر دو؟ بین هر دو جمع میکنیم، هم بین حکم شارع به اضطرار جمع میکنیم و بین مقتضی علم اجمالی جمع. این کلام مرمون شد. بله نه خب ما احنا نقره کلامشه